أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العالمين حجت ابن الحسن المهدي ارواحنا له الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. ایام میلاد امام هادی علیه السلام و همچنین ایام عید با سعادت قدیر و ایام دهه ولایت رو به محضر مبارک مولا و سرور و صاحب اون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنیم و از محضر مبارکشون مسئلت میکنیم که ایدی همه ما رو توفیق زیارت اون وجود نورانی و توفیق یاری یاوری و سربازی اون وجود شریف قرار بدن. برای عرض ادب به ساحت مبارکشون صلواتی رو تقدیم میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجه. وجود مبارک امام هادی علیه السلام یکی از بزرگترین عنایت ها و الطافی که به ماها شیعیان کردن و از این جهت حق بزرگی برگردن ما دارن، باب امام شناسی رو به صورت علنی و رسمی باز کرده. تو احوالات مرحوم مجلسی، پدر علامه مجلسی رضوان الله علیه هست، میگه که من یه شب تو حرم امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودم، داشتم زیارت جامعه میخوندم. بعد خودشون تعبیر داره، میگه من طور این زیارت جامعه رو میخوندم مثل مداها، با همون حالتی که مداها دعا میخونن، من داشتم با همین حالت خودم برای خودم زیارت جامعه رو میخوندم. تو همین حالتی که داشتم زیارت جامعه رو به این شکل میخوندم، یه موقع دیدم فضا عوض شد، مکاشفه براشون اتفاق افتاد. تو حرم امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود، داشت زیارت شریف جامعه کبیره رو میخوند، گفت دیدم فضا عوض شد، خودم رو تو حرم امام هادی علیه السلام دیدم. مکاشفه شد در حین تلاوت زیارت جامعه کبیره، میگه خودم رو تو حرم امام هادی علیه السلام دیدم، تو همون حین محضر امام زمان علیه السلام رسیدم. با حضرت عرض ادب کردیم و احوال پرسی، حضرت فرمودن که نعمت زیاره، این زیارتی که داری میخونی خیلی زیارت خوبیه. گفتم بله آقا، چیزی که از لبهای مبارک جد شما صادر شده باشه معلومه چیز خوبیه. حضرت فرمودن نعمت زیاره، این زیارت جامعه کبیره خیلی چیز خوبیه. بعد حالا یه ادامه هم داره این ملاقات، میگه بعد امام زمان علیه السلام شروع کردن یه سری اسرار به من گفتن که عقول عادی تحملشو نداره. اسراری امام زمان علیه السلام به من گفتن که عقول عادی تحملشو نداره و نگفتنم که چی گفتن حضرت بهشون، فقط همین مقدارو گفتن که من در حال تلاوت زیارت جامعه کبیره بودم، این تشرف این مکاشفه برای من اتفاق افتاد، محضر امام زمان علیه السلام تو حرم امام هادی رسیدم و حضرت تشویق کردن، تأیید کردن نعمت زیاره، خیلی خوب زیارتی این زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره که از لسان امام هادی علیه السلام هست، عرض کردیم باب امام شناسی که تا قبل از اون به صورت اسرار بود، راز بود، اهل بیت در گوشی برای بعضی از اصحاب درجه یک خودشون بعضی از معارف رو تو معارف امام شناسی میگفتن، امام هادی علیه السلام اینو عمومیش کرد که امروز راحت در اختیار ما هست و حقیقتا اگر نداشتیم تو معرفت امام خیلی لنگ میزدیم. من راجع به زیارت جامعه نمیخوام باتون صحبت کنم، فقط راجع به همین نکته‌ای که به مناسبت از لسان مبارک امام هادی علیه السلام هست، بحث امام شناسی، یه نکته‌ای رو میخوام تقدیم سروران عزیز خودم کنم و البته با کسب اجازه از همه بزرگترها به خصوص علمای حاضر در جلسه. ببینید تو معرفت امام، تو بحث امام شناسی یه حدیث مهم و معروف هست که هممون بلدیم، شیعه و سنی هم نقلش کردن. چی؟ این حدیث معروف نبوی که حضرت رسول فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس که بمیره و معرفت امام، امام شناسی نداشته باشه، به مرگ جاهلی از دنیا رفت. آقا این امام شناسی که میگید یعنی چی؟ چی بدونیم از امام کافیه که دیگه به مرگ جاهلی آدم خدای نکرده از دنیا نره؟ من ائمه رو میشناسم، تاریخ ولادتشون، تاریخ شهادتشون، پدرشون، حسب و نسبشون، اطلاعات اینجوری هممون راجع به اهل بیت علیهم السلام داریم. این کافیه؟ جواب اینه که نه، مسلما این کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون دشمنان اهل بیت تو این مسئله اونا اگر از ما بیشتر نباشن کمتر هم نیست. اونا هم اهل بیت خوب میشناسن، نه فقط تاریخ تولدشون، نه فقط حسب و نسبشون، خیلی از صفات و کمالاتشون هم میدونن. پس معلوم میشه این معرفت، این شناخت، اون شناختی نیست که اگر آدم اینجوری امام رو شناخت به مرگ جاهلی از دنیا نرفته باشه. تو معرفت امام چی مهمه؟ چه چیز مهم است که ما بدونیم اگر بدونیم به مرگ جاهلی از دنیا نرفتیم؟ اون معرفت مهم نسبت به امام چیه؟ اون معرفت مهم نسبت به امام این مطلبه که به شکل‌های مختلف تو همین زیارت جامعه هم امام هادی علیه السلام بهش اشاره کرده. چی؟ این آقا نگاه کنید، تو روز قدیر پیغمبر یه سوالی از مردم کردن. تو این خطبه شریف قدیر هر چقدرشو که نشنیده باشیم متاسفانه و بلد نباشیم متاسفانه، این فرازشو هممون بلدیم. کدوم فراز؟ اونجا که پیغمبر یه سوالی از همه مردم کردن. سوال پیغمبر چی بود؟ پیغمبر سوال کردن الستو اولا بکم من انفسکم، آیا من پیغمبر نسبت به شماها از خودتون حق اولویت ندارم؟ آیا من پیغمبر مولا، ولی، سرپرست، صاحب اختیار شما نیستم؟ همه گفتن بله یا رسول الله هستی. بعد پیغمبر چی فرمودن؟ فرمودن من کنت مولا فهازا علیون مولا. هر کس که صاحب اختیارش ولی او من بودم، از امروز ولایتش دست امیرالمومنینه. همین جمله رو اگر خوب بفهمیم جوابمون رو پیدا کردیم. چیه این جمله؟ چه نکته‌ای داره؟ نکتهش اینه آقا نگاه کنید، زندگی ما دو بخشه. یه بخشی از زندگی ما اون بخشی است که مدیریتش دست ما نیست. خدای متعال بر اساس حکمتش این بخش از زندگی ما رو تدبیر کرده، همون که اسلام بهش میگه بخش جبری زندگی ما، کی به دنیا بیایم، کی از دنیا بریم، کجا به دنیا بیایم و خیلی چیزای دیگه که خدا بر اساس حکمتش این بخش از زندگی ما رو رقم زده. بخش دوم زندگی ما بخش اختیاری زندگی ماست، اونجایی که خدا گفته اختیارت دست خودت، برو ببینم چی کار میخوای بکنی. تو این بخش اختیاری زندگی ما خدا اومده گفته آقا بخش اختیاری زندگی درست دست خودته، ولی دست خودت نیست. دست کیه؟ میگه دست امیرالمومنین و اولاد طاهرینشونه. من کنت مولاه فهازا علیون مولا. پیغمبر فرمود هر کس بخش اختیاری زندگیش، بخش جبریش که ربطی نداره، صحبت سر بخش اختیاریه. پیغمبر فرمودن هر کس بخش اختیاری زندگیش تا امروز دست من بود، از امروز به بعد اختیارش دست علیست. یه کسی ممکن اینجا شاکی بشه، ببخشید آقا این چه زندگیه؟ نصف زندگی ما رو که گفتید دست خودمون نیست، بخش جبری زندگیست. گفتیم باشه میپذیریم. این نصفه دیگه که میگید بخش اختیاریه، باز اینم دست خودمون نمیذارید؟ اینم میگید مال کسی دیگه است؟ میگیم بله همینطور. میگه آقا یه جوری نیست؟ میگیم نه هیچ جوری هم نیست، خیلی هم خوبه. میگه خب آقا توضیح بده ببینم چجوری خوبه. اینجوری که تو گفتی خیلی بده. بخش جبری زندگی که مال ما نیست، بخش اختیاری هم میگید بدهش در اختیار یکی دیگه، این کجاش خوبه؟ پس خودم چی؟ عرض میکنم اون کسی که خدا اومده گفته اختیارت رو به او بسپار، یه ویژگی هایی داره که به هر عاقلی تو عالم، نه شیعیان، به هر عاقلی تو عالم بریم بگیم آقا یک فردی هست با چنین ویژگی هایی، تمام عقلای عالم دستشونو میارن بالا میگن آقا این بخش اختیاری زندگی ما حقیقتاً باید دست این باشه، حقیقتاً باید دست این باشه. میگیم چطور؟ الان عرض میکنه. آقا قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم یه نکته بگم. اون نکته اینه، خدا دنیا رو یه جوری خلق کرده، تو این دار دنیا هیچ کسی نیست که بخش اختیاری زندگیش دست خودش باشه، هیچ کسی نیست. آقا یه نفر اینجا پاشو بگه نخیر من هستم، من بخش اختیاری زندگیم دست خودم، هر کاری دلم میخواد میکنم. میگم نه اینجوری نیست. میگم آقا اینجوریه. میگی نه نگاه کن الان هر کاری دوست داشته باشم میکنم. میگم اینطوری نیست. چطور اینجوری نیست؟ میگم بخش اختیاری زندگی تو یا دست امیرالمؤمنینه یا دست شیطان، غیر از این دو دست هیچ احد الناس دیگری نیست. خیال میکنیم بعضیامون که دعوای امیرالمؤمنین و شیطان ربطی به ما نه. آقا ویلم دید بعضیا میگه آقا به ما چه ربطی داره، ما زندگی خودمون رو بچسبیم، بذار خوش باشیم، خودمون زندگی کنیم، به ما چه دعوای حق و باطل. میگیم شوخیه، تو هم وسط دعوای حق و باطلی. چطور؟ عرض میکنه یه کسی بود زمان امیرالمؤمنین علیه السلام به نام عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم. این بنده خدا وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به مقام خلافت ظاهری رسید، دیگه همه مردم رفتن در خونه امیرالمؤمنین، با امیرالمؤمنین بیعت کردن، این یه مقدار از این حالت مقدس مآبی براش پیش اومد، یه مقدار جست مثلا به قول امروزی ها مقدس مآبی گرفت، گفتش که حالا عجله‌ای نداریم برای بیعت با علی، الان دوره فتنه، صبر کنیم این غبار فتنه بشینه، بعد از اینکه غبار فتنه نشست میریم با علی، اگر حق با او بود بیعت میکنیم. این نشست تو خونه که ببینم کی غبار فتنه میشینه که با علی بیعت بکنه یا نکنه، دوره امیرالمومنین تمام شد، امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید. تو دوره امام مجتبی علیه السلام همینطور، تو دوره سید الشهدا علیه السلام همینطور، تو دوره امام سجاد علیه السلام هم به همین شکل، نرفت با حق و با خاندان حق بیعت نکرد. میگن یه شب نیمه های شب در دارالخلافه رو زدن، دوره امام سجاد علیه السلام مصادف بود با خلافت عبدالملک مروان، این ملعون خبیث که یکی از خباست ها و جنایت های او این بود که یک فردی رو نصب کرد به عنوان حاکم کوفه به نام کی؟ به نام حجاج ابن یوسف. این حجاج ابن یوسف اینقدر آدم خبیثی بود، من فقط یه دونه از جنایتاش رو عرض میکنم خدمتون. میگن صبح که از خواب بیدار میشد میگفتش که، دیدید آدم وقتی صبح که از خواب پامشه معمولا همون لحظه که از خواب پامشه اشتهای صبحونه نداره، یه حرکتی باید انجام بده تا این اشتهاش باز چه، مثلا میلش بیاد غذا بخوره. این میگفتش که آقا بیاد یه نفر رو جلو من گردن بزنید و ترجیحاً یه شیعه باشه و ترجیحاً یه سید باشه، جلو من گردن بزنید، من دست و پا زدن اینو ببینم تا اشتهام باز چه غذا بخورم، اشتهام باز چه غذا بخورم. میگن وقتی اول صبح گردن یه نفر رو میزدن، یه سینی داغ میکردن گردن این بنده خدا رو که میزدن، این سینی داغ رو سری میذاشتن روی این رگهای بریده، این رگا جمع میشد، وقتی رگ جمع میشد خون بیرون نمیزد، این طرف بیشتر دست و پا میزد، وقتی او بیشتر دست و پا میزد این بیشتر میخندید، قاه قاه که میخندید دادیم ها حالا شد، حالا اشتهامون باز شد، صبحونه رو بردارید بیارید با هم غذا بخوریم. میگن نیمه شبی در دارالخلافه این حجاج ابن یوسف کثیف رو زدن. طرف رفتم در، کی هستی؟ دید یک آقازاده به قول امروزی ها خیلی با کمالات، پیرمرد با یک هیبت خاصی، پسر خلیفه دوم همین عبدالله ابن عمر. فرمایشتون آقا، اومدم خلیفه رو ببینم. الان جناب خلیفه خوابن، تو رخت خوابه، یک کار فوری پیش اومده، همین امشب باید ببینمش، فردا تشریف بیارید امکان نداره. اومدن پیش حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف تو تخت خوابش دراز شده بود، گفتن که آقا یک کسی اومده با شما کار داره. خیلی ناراحت شد، یه دوتا حرف آبدار زد، گفتش که بگید فردا بیاد. گفتن آقا آدم معمولی نیست، آقازاده است، پسر فلانیه. دوتا دیگه هم گفت و هر کی میخواد باشه، آقا نمیشه، نمیره، چاره نیست، باید بهش بگیم بیاد. به قول امروز حالا گفت مثلا جهنم، بگیر بهش بگید بیاد. همینجوری این رو تخت دراز شده، این پیرمرد اومد تو جلسه، تو اتاق حجاج ابن یوسف، سلام و احوال پرسی، امرتون رو بفرمایید. آقا یه کار مهمی باید بهتون میگفتم. بفرمایید. اومدم بخوابم یاد یه حدیثی از پیغمبر افتاده، خیلی بهش برخورد. خب حالا به من چه یاد حدیث پیغمبر افتاده؟ گفت حدیث پیغمبر مربوط به شماست. گفت خب بگو. گفت یاد این حدیث افتادم که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی از دنیا رفت. گفت حالا ربطش به من چیه؟ گفت ربطش اینه که تو امام زمان منی. گفت ربطش به تو چیه؟ گفت اومدم با امام زمانم بیعت کنم. خیلی دیگه این بیچاره جوش آورد. گفت مرد حسابی فردا صبح مگه ازت گرفته بودن؟ گفت ترسیدم که امشب بخوابم و بمیرم و به مرگ جاهلی از دنیا رفته باشم. دست تو دراز کن تا امشب با تو بیعت بکنم که از این بلا نجات پیدا کنم. حجاج ابن یوسف که خیلی شاکی شده بود گوی من تازه دستام زیر پتو گرم شده، حال ندارم بیرونش بیارم، این پام از زیر پتو بیرونه، با پای من بیعت کن. این پیرمرد پدرش خودش خلیفه بوده، این پیرمرد سن و سالی ازش گذشته، کسی راوی احادیث بود، کسی که با دست کرامت امیرالمومنین امام مجتبی سید الشهدا امام سجاد بیعت نکرد، با پای کثیف حجاج ابن یوسف بیعت کرد. خدا میگه من عالم دنیا رو اینجوری خلق کردم، تو این چشم تو اگر خرج اهل بیت نکنی خرج شیطان است ولا غیر، این گوش تو اگر خرج اهل بیت نکنی خرج شیطان است ولا غیر، عمر تو، جوونی تو، سرمایه ها تو، اموال تو، آبرو تو، هر چی داری اگر خرج اهل بیت نکنی خرج شیطان است ولا غیر. میگه اختیار عالم دنیا اینجوریه، بخش اختیاری زندگی انسان ها در دنیا یا در اختیار اهل بیت است یا در اختیار شیطان. میگم خدایا چرا اینجوریه؟ چرا بخش اختیاری زندگیم، سوالمون این بود دیگه، چرا بخش اختیاری زندگیم باید دست کس دیگه ای باشه؟ چرا تو روز قدیر پیغمبر فرمود اختیارتون باید در اختیار امیرالمومنین باشه؟ جوابش اینه. ببینید رفقا، اهل بیت علیهم السلام حداقل سه تا ویژگی دارن، حداقل این سه تا ویژگی رو دارن که عرض کردیم به هر عاقلی در هر گوشه عالم اگر بتونیم اینو تبیین کنیم که آقا امیرالمومنین کسی است که این سه تا ویژگی رو داره، امام صادق علیه السلام کسی است که این سه تا ویژگی رو داره، امام هادی کسی است که این سه تا ویژگی رو داره، امام زمان کسی است که این سه تا ویژگی رو داره، هر عاقلی تو عالم اینو از ما بشنوه و بپذیره، تصدیق میکنه که باید بخش اختیاری زندگیمون در اختیار اینا باشه. اون سه تا ویژگی چیه؟ اون سه تا ویژگی ایناست. یک، اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام علمشون بدون خطاست، تو علم اهل بیت نقطه جهل وجود نداره، نمیدونم نیست، شک نیست، تردید نیست، گاهی وقتا بچه ها حرف پدر مادر رو گوش نمیدن، کار غلطیه ها، ولی تخیلشون اینه، تو ذهنش این میاد میگه بابا خب من یه چیزی میدونم که پدر من نمیدونه، من مال یه دوره ایم که پدر من مال این دوره نیست، پدر من چه میدونم از واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و نمیدونم چت و دایرکت و بگید دیگه لایک و فالوور و این چیزا خبر نداره، که مال یه دوره دیگه است، مال یه دوره دیگه ایم. خیال میکنه من یه چیزی میدونم که بابام نمیدونه. ما که میگیم این حرف غلط، ما که میگیم این حرف غلط، ولی به فرض اگر این حرفو نسبت به پدرم بتونم بزنم، بگم من یه چیزی میدونم که بابام نمیدونه، نسبت به امام هادی علیه السلام این حرفو میتونم بزنم، نسبت به امام صادق علیه السلام میتونم این حرفو بزنم، نسبت به امیرالمومنین هم این حرفو میتونم بزنم، بگم آقا من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. توی مدرسه رفته بودیم، یکی از این دانش آموزا گفتش که آقا مگه نمیگید اصل دل آدمه؟ این حرفی که زیاد میشنوی. گفتم خب حالا چی میخوای بگی؟ گفت مگه نماز برای ارتباط قلبی ما با خدا نیست دل ما به خدا وصل بشه؟ گفتم خب. گفت آقا من از صبح که از خواب پا میشم تا آخر شب که میخوابم مدام با خدا ارتباط داره، مدام با خدا در حال مناجاتم، خیلی هم لذت میبره. گاهی وقتا شبم که میخوابم تو خواب هم هنوز قلبم متصله به خداست، اما اون دقایقی که شما میگید نماز بخون یاد همه چیزی هستم الا خدا، لذا با اجازتون من دیگه نماز نمیخونم، از دل دیگه خود دلم هم که به خدا وصل. ما هم نامردی نکردیم، گفتیم بارکلا آفرین. گفت شوخی میکنید با من؟ گفتم نه، تو یه راهی پیدا کردی، یه چیزی کشف کردی که پیغمبر خدا با اون دل پاکش کشف نکرده بود. پیغمبر خدا که 24 ساعت دلش به خدا وصل بود، اون دل پاکو داشت، نمیدونست اصل دل آدمه. نماز که میخوند هیچی، بنده خدا نماز شبم برش واجب بود، ولی تو یه چیزی پیدا کردی که پیغمبر نمیدونست. بنده خدا ذره خودشو جمع کرد، فهمید چه اشتباهی کرد. خب من میدونم پیغمبر نمیدونه؟ تو همین قوم یه مغازه رفتیم، یه بنده خدای گفتش که آقا انگشتر دست ما رو ببین. گفتم خب. گفت طلاست، یه آقای بود. گفتم خب. گفت حکمش چیه؟ گفتم خب پوشیدن طلا برای مرد حرامه. گفت چرا؟ گفتم نمیدونم. گفت تو که نمیدونی چرا میگی؟ گفتم ببین، نه تنها من نمیدونم، شاید بزرگترهای منم نمیدونن، ندونستن من که مهم نیست، اما از خیلی از بزرگتران بری بپرسی، خیلی از علما بری بپرسی، شاید ندونن فلسفه این که چرا طلا برای مرد حرامه چیه. گو ببین حاج آقا، حرف من دقیقا همینه، شما آخونده یه حرفایی میزنید که نمیدونید. گفتم نه دیگه، اینجاشو گفتم نمیدونم، ولی یه چیزی میدونم. گو چی میدونی؟ گفتم میدونم که امام صادق علیه السلام فرموده که این کارو نکن. من نمیدونم فلسفش چیه، اما امام صادق علیه السلام که میدونه. آقا چرا نماز را به عربی بخونیم؟ نمیدونم. چرا بنگلادشی نخونیم؟ چرا به زبان ماداگاسکاری نخونیم؟ چرا نمیدونم به زحال ماداگاسکاری که گفتم تو این سفر اربعین خیلی برام جالب بود، یه بنده خدای من سلام علیک کرد تقریبا با یه ته لهجه نزدیک به فارسی، بهش گفتم شما کجایی هستی؟ گفت از ماداگاسکار. از ماداگاسکار شیعه امیرالمومنین علیه السلام به عشق سید الشهدا علیه السلام اومد و پیاده روی اربعین. اسمش گفتم اسمت چی؟ گفت عبدالحسین. بعد حالا جالب بود، هم عربی مقداری یاد گرفته بود هم فارسی، میگه به عشق انقلابی قدری فارسی یاد گرفته بود. حالا این ماداگاسکاران گفتن از باب شوخی چرا به این زبان نخونیم؟ آقا من فارسی که بهتر میتونم با خدا حرف بزنم، عربی اصلا نمیدونم معنیش چیه، چرا باید عربی بخونم؟ چرا نماز ظهر و عصر رو باید آروم بخونیم، مغرب و عشا رو بلند بخونیم؟ چرا 3 رکعت، چرا 5 رکعت نیست، چرا 2 رکعت نیست، چرا رو به قبله، چرا اون پشت به قبله؟ این چراهایی که خیلیامون جوابشو نمیدونیم. چرا میگیم؟ یک دلیل داره، کسی که علمش خطا ندارد او به ما گفته این کار درسته. آقا شما سر کوچه میری از یه نفر که مطمئنید آدرس بلد سوال میکنید، میگید آقا کجا برم، آدرس بهت میده، ازش چونو چرا میکنید؟ چرا اول به چپ بعد به راست. نه آقا من دلم میخواد اول به راست بعد به چپ. خب گم میشی. به او اعتماد میکنیم، به امام صادق علیه السلام اعتماد نمیکنیم. آقا کسانی که در مقابل اهل بیت علمشون هیچه، گاهی وقتا یه چیزایی میدونن عجیب غریب. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، علم او در مقابل علم امیرالمومنین چقدره؟ هیچ. ایشون 500 سال پیش تو معماری به تکنولوژی ساختمان ضد زلزله رسیده بود. ساختمونی 500 سال پیش ساخته ضد زلزله، هنوزم نفهمیده از چه تکنولوژی استفاده کرده. منار جنبون اصفهان. ایشون اون زمان فهمیده بود که ساختمون معماری بر روح و روان انسان تأثیر داره، همین چیزی که بشر امروز تازه یواش یواش داره بهش میرسه، تأثیر معماری بر روح و روان انسان. میدونی طراح حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام اون صحن قدیمی حضرت ایشون بود. تو زمان صفویه معماری و طراحی حرم علی ابن موسی دست ایشون بود، خودش هم بالا سر کار بود، نظارت میکرد که این حرم به همین شکل ساخته بشه. میگن زمانی که میخواستن سردر ورودی حرم امام رضا علیه السلام رو بسازن، ایشون یه مسافرتی براش پیش اومد. به اون اوستا کار برگشت، گفتش که فلانی من میرم یه مسافرت، یه چند روز نیستم برمیگردم، همه این کاره که بهت میگم و انجام بده الا سردر، دست به این سردر ورودی نزنی ها تا خودم برگردم. تأکید کرد هر کس که بهت گفت، حتی شاه عباس، اگر به دستور داد بسازی حق نداری بسازی، تا خودم برگردم. اونم گفت باشه چشم میرم برم. ایشون رفت مسافرت، برگشت دید ساختنش، خیلی ناراحت شد، رفت یقه این اوستا رو گرفت، مگه بهت نگفتم که نساز؟ گفتش که من چه کار کنم آقا، گیر افتادم این وسط. شاه عباس دستور داده، گفته سردر ورودی حرم علی ابن موسی رضا رو بسازید، کاری با شیخ بهایی هم نداشته باشید. اصلا تأکید کرده کاری با شما نداشته باشید. شیخ بهایی خیلی ناراحت شد، رفت پیش شاه عباس، گفتش که آقا ببخشید، شما شاه عالم هستی، شاه مثلا عالم که نه، شاه مثلا ایران که هستی، ولی مدیر پروژه که نیستی، کارشناس که نیستی، شاهی، شاهی تو بکن، کار تخصصی رو به من بسپار، چرا این کار کردی؟ گفت دستور از مقامات بالا رسید. شیخ بهایی گفت من بالاتر از تو هم هست؟ گفت بله، شاه عالم علی ابن موسی رضا علیه السلام. گفت خواب دیدم، تو خواب امام رضا علیه السلام به من دستور دادن، گفتن سردر ورودی حرم علی ابن موسی رضا این سردر رو بساز، کاری هم با شیخ بهایی نداشته باش. خود امام رضا گفت کاری با تو نداشته باشی. تا اینو گفت اشک از چشمان شیخ بهایی جاری شد. شاه عباس گفت چی شد گریه کردی؟ گفت آقا من به ذهن قاصر خودم رسید این حرم حرم پاک است، انسانهای ناپاک و آلوده نباید بیان توش، میخواستم این سرده رو طوری طراحی بکنم که انسانهای گناهکار تو این حرم وارد نشن. معلوم میشه امام رضا علیه السلام دوست داره انسانهای آلوده هم تو حرمش پا بذاره. خب جناب شیخ بهایی توی علم از کجا آوردی؟ میگه آقا ذره ای از شعاع خورشید تابناک علم امیرالمومنین علیه السلام به من خورد شدم. و میگه علم من در مقابل علم امیرالمومنین جهل محض است. آقا بزرگترین ادعای بشر امروز چیه؟ بزرگترین ادعای بشر امروز علمه. بشر امروز ادعا میکنه خیلی میدونه و راستم میگه. بشر امروز رو پیشرفتای علمیشو با پیشرفتای علمی بشر 100 سال پیش مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نیست. کسی که 100 سال 150 سال پیش اینجا از دنیا رفته الان اگه برگرده وحشت میکنه. این چه زندگیه؟ شما چجوری با هم حرف میزنید؟ با اون سر دنیا تصویری چرا اینجوری شده؟ چقدر با سرعت شما ها حرکت میکنید؟ تعجب میکنه دیگه. خب این بشر امروز که اینقدر تو علم پیشرفت کرده رو بیارید ازش چند تا سوال داریم. میرن بشر امروز رو میارن اینجا ازش سوال میکنیم، میگیم جناب بشر امروز شما خیلی میدونی؟ میگه بله خیلی میدونم. میگیم که مثلا چی میدونی؟ میگه من مثلا تو بحث ارتباطات اومدم مثلا تلفن همراه رو اختراع کردم که شما به این راحتی از هر جای عالم به هر جای عالم وصل بشید، راحت با هم صحبت کنید. میگم خدا خیرت بده، تو که این وسیله به این خوبی رو ساختی، خب نمیتونستی یک کاری کنین عوارض و آسیب هاشو کم کنی؟ دیدید همه هی هشدار میدن، دکترها میگن آقا زیاد با موبایل صحبت نکن، امواجش رو مغزت آسیب میرسونه. نمیدونم اونا که تو علم اجتماعی کار کردن میگن آقا موبایل آسیب‌های اجتماعی داره، علمای اخلاق میگن موبایل آسیب‌های اخلاقی داره. میگیم خب جناب بشر امروز، تو که وسیله به این خوبی اختراع کردی، خب جلو آسیباش هم میگرفتی. میگه علمم دیگه به اینجا نرسیده. یعنی چی؟ یعنی اینقدر میدونم اینقدر نمیدونم. تو پزشکی خیلی پیشرفت کردن، میرید دارو رو میگیرید استفاده میکنید، کلی هم راجبش تبلیغ میکنید، دارو خیلی خوبه. همون دارو رو که میخواد استفاده کنید یه کاتالوگ کنارش گذاشتن، میگن این دارو درست سردردتو خوب میکنه، ولی معدتو به هم میریزه، دستگاه گوارشتو به هم میریزه، به کبدت آسیب میرسونه. میگن خواه تو که دارو به این خوبی درست کردی، خود جلو آسیبشو میگرفتی. میگه دیگه اینقدر نمیدونم. انرژی اتمی درست میکنه، این خوبی ها این بدی ها. ماشین اختراع میکنه، این خوبی ها این بدی ها. چرا؟ چون علم بشر توامه با جهل است. میگن حضرت عیسی علیه السلام تو روایت داریم وقتی از بیابون رد میشد، تو بیابون که حرکت میکرد گیاهان باهاش حرف میزدن، گیاهان صحرا با حضرت عیسی علیه السلام صحبت میکردن، یا نبی الله من اسمم اینه، خواص من اینه، اگر فلان بیمار به این قدر از من استفاده کنه خوب میشه. توی روایت دیدم حضرت داوود علیه السلام هم همینطوره، اون بزرگوارم وقتی حرکت میکرد تو بیابون که میرفت، این گل و گیاه‌ها با حضرت حرف میزدن و از خواص و ویژگی‌هاشون میگفتن. حالا یه سوال میکنم، اگر حضرت عیسی علیه السلام یه نسخه پیچید گفت این دارو رو استفاده کن، بازم میگه این دارو این عوارض رو هم دارد؟ دیگه نمیگه که. چرا؟ چون علم او جهل نداره. حالا علم حضرت عیسی در مقابل علم امیرالمومنین، تمام انبیا و اولیاء الهی مفتخرن به شاگردی امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون. روایات متعدد تو این زمینه دارن که حالا الان دیگه فرصتش نیست بخوام براتون بخونم که علم اهل بیت کجا، علم انبیا الهی کجا. حالا عزیز دلم میای از ماها سوال میکنی آقا فلان کار چرا؟ منم مثل شما میگم نمیدونم، فقط یه چیز میدونم، امام صادق علیه السلام فرموده. فلسفش چیه حاج آقا؟ میگم فلسفشو نمیدونم چیه، ولی میدونم اون کسی که علمش جهل نداره او گفته، او گفت. ویژگی اول امام این بود، علم امام بدون خطاست. اون دوتای دیگر رو خیلی سریع عرض میکنم. دومین ویژگی امام اینه، امام نه فقط علمش بدون خطاست، عملش هم بدون خطاست. امام در عمل نه به خودش نه به کسی ظلم نمی کنه. چرا این ویژگی مهمه؟ دلیلش اینه، چه بسا کسی عالم باشه بدونه، ولی چون ظالم هست اتفاقا بهتر کلا بذاره سر دیگران. گو چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اونایی که خیلی باسواد تر هستن بیشتر کلا میذارن سر آدم، اگر ظالم باشن، اگر عادل نباشن. امام کسیست که نه به خودش و نه به هیچ احد و ناسی ظلم نمی کنه. چند روز پیش عید قربان بود، تو عید قربان یکی از مهمترین امتحانات حضرت ابراهیم علیه السلام بود. حضرت ابراهیم یه سری امتحانات رو پشت سر هم رد کرد، قبول شد تا رسید به امتحان آخر. خدا تو قرآن اینجوری میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. روز عید قربان روز به امامت رسیدن حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم تو در تمام این امتحانات چون موفق شدی، حالا تازه به مقام امامت رسیدی. حضرت ابراهیم یه درخواستی کرد، حالا یا سوال بود یا دعا بود، هر چی که بود، از خدا خواست خدا بچه های منم به مقام امامت میرسن. میگن حضرت ابراهیم خیلی خانواده دوست بود، هر چیز خوبی بهش میرسید سری سهم خانوادش هم جدا میکرد. تو مقام دعا هم همینطوری بود، به این مقام که رسید زود برای بچه هاش دعا میکنه. قال و من ذریتی، خدا بچه های منم به امامت میرسن، خدا شرط امامت رو فرمود. قال لا ینال عهد الظالمین، امام کسی است که ظالم نیست. ظالم کیه؟ هر کس یک بار یه دونه گناه ولو گناهش هم به خودش باشه، ظلم به خودش باشه، هر کس یک بار یه دونه گناه مرتکب شد، شد ظالم، تمامش را پیکارش. دیگه عهد امامت به او نمیرسه. خدا میگه امام کسی است که به خودش و به دیگران ظلم نمیکنه. این ویژگی دوم امام. اما ویژگی سوم امام، امام کسی است، اون کسی که قرار صاحب اختیار من بشه. خدا میگه اختیار دست کسی دیگه. کی؟ کسی که مثل تو جهل نداره، همه چیزو میدونه، کسی که مثل تو نه به خودش نه به دیگری ظلم نمیکنه، و کسی که تو رو بیش از اونی که تصور کنی دوستت داره. امام کسی است که لااقل این سه تا ویژگی رو داره: علم بدون خطا، عمل بدون خطا، و محبت بسیار شدید که قابل تصور نیست برای ما. من فقط یه روایت عرض کنم این بحثم تمام باشه. روایت اینه، تو روایت داریم که خدای متعال از کل مهربونیش 1% مهربونیش اومد تو عالم دنیا. یعنی چی؟ یعنی عالم دنیا ظرفیت جذب بیشتر از اینو نداشت. کل عالم دنیا از مهربونی خدا تونست 1/100 مهربونیشو جذب کنه. آقا اون 99%ش چی؟ اون 99%ش روز قیامت خودشو نشون میده، طوری که تو روایت داریم اینقدر روز قیامت همه عالم رو مهربونی خدا پر میکنه، حتی طمع ابلیس فی رحمته، ابلیسی که گناه اولین تا آخرین بگردنشه اونم طمع میکنه شاید خدا منو ببخشه. خب 1% مهربونی خدا اومد تو عالم دنیا، چه اتفاقی افتاد؟ ثمره این 1% مهربونی خدا شد این. آقا نگاه کنید، از اول خلقت تا آخر خلقت چند تا پدر مادر به دنیا اومدن؟ خیلی زیاده. از ما اگه الان سوال کنن بگن سمبل مهربونی کیه، میگیم مادر. لذا نگاه کنید، وقتی میخوایم مثلا فیلم هم بسازیم، راجع به مهربونی وحشتناک بخوایم فیلم بسازیم، از کی میسازیم؟ از مادر، چون مادر خیلی ما رو دوست داره. چند تا مادر تو عالم دنیاست؟ خیلی زیاد. تمام مهربونی تمام مادرهای دنیا رو یه جا جمع کنید، خوب به این عرضم دقت کنید، تمام مهربونی تمام مادرهای دنیا. پدر چقدر بچهشو دوست داره؟ خیلی زیاد. یکی از رفقا میگه بچه‌م که به دنیا اومده بود نوزاد بود، تو بغل گرفتمش، بهش گفتم بچه جون اگر میدونستی چقدر دوستت دارم از شدت خوشحالی میمردی، اگه میدونستی چقدر دوستت دارم از شدت خوشحالی میمردی. حالا محبت تمام پدرهای دنیا رو جمع کنید، محبت تمام برادر خواهرها، محبت تمام زن و شوهرها، محبت تمام فامیل، محبتی که انسانها به همدیگه دارن، محبتی که انسانها به گیاهان و حیوانات دارن، حتی محبت بین حیوانات، همه رو جمع کنید یه جا، چقدر میشه؟ خیلی زیاده. مهربونی فقط 1/100 از محبت خداست. 1/100 محبت خدا اومد تو عالم، عالم دنیا همه عشق و محبت پخش شد، محبت خدا رو. اما امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون دیگه مثل عالم دنیا 1/100 محبت خدا رو نگرفتن، شدن معدن الرحمه. به اندازه ای که یک ممکن الوجود بتونه محبت خدا رو درک کنه و مظهر مهربونی خدا بشه، امیرالمؤمنین و اولاد طاهرین شدن مظهر مهربونی خدا. لذا اینکه گاهی وقتا ما مقایسه میکنیم مثلا امام زمان رو با پدر و مادرمون، میگیم امام زمان از پدر و مادر به ما مهربون تره. راست میگیم، از پدر مادر به ما مهربون تره، ولی خیلی حرف بدی زدیم. محبت پدر و مادر من کجا؟ محبت امام زمان کجا؟ پدر و مادر من، پدر و مادر من مثلا بگید 1 10 میلیاردم از 1/100 محبت خداست، اما امام زمان مظهر تام و تمام محبت پروردگار. لذا پیغمبر مهربون شد امام الرحمه، لذا سید الشهدا علیه السلام شد باب و رحمت الله الواسعه، لذا امام رضا شد امام رؤوف، لذا امام زمان علیه السلام شد چی؟ شد رحمتن للعالمین. ما اختیارمون رو دست کسی باید بسپاریم که هم نقطه جهل ندارد، هم ظلم ندارد و هم بی نهایت نسبت به ما محبت دارد. اگر اینو درکش بکنیم و باور بکنیم اختیارمون رو باید در اختیار اونها بذاریم، اختیارمون رو باید ذوب در اونها کنیم، ارادمون رو باید فانی در اراده اونها بکنیم، اون وقت به مقام حقیقی معرفت امام علیه السلام رسیدیم. از محضر اهل بیت علیهم السلام به خصوص مولا و سرور آقامون حضرت صاحب الزمان علیه السلام مسئلت میکنیم که قلبهای هممون رو به نور معرفتشون روشن و منور کنن. انشالله این میلاد نورانی امام هادی علیه السلام عید توفیق سربازی و خدمتگزاری امام زمان علیه السلام باشه و انشالله عید قدیر رو در دوره ظهور امام زمان علیه السلام جشن بگیریم. برای عرض ادب و عرض تبریک به ساحت مبارکشون 3 صلوات تقدیم میکنیم.